در بخش گفتگوی برنامه هم آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون می‌کنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نگستان
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکنی و همچنین سلام به همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه مجدد این توفیق نصیب من شد تا در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
قراره در بخش گفتگوی برنامه چه اتفاقی بیفته؟
ما قرار هست که نگاهی تاریخی داشته باشیم به روند حرکتی موسیقی در اروپا و با نگاه ویژه میخواییم دوره کلاسیک موسیقی اروپا رو بررسی کنیم که ما توی برنامه‌های گذشته اشاراتی داشتیم به ویژگی‌های موسیقی دوره باروک و برخی از آهنگسازان اون رو معرفی کردیم و نمونه‌های از کارهاشون رو برای دوستان شنونده پخش کردیم. امشب میخوایم نگاه ویژه داشته باشیم به آنچه که در دوره کلاسیک موسیقی اروپا اتفاق افتاد، چرا که واژه کلاسیک واژه‌ای که ما ممکنه نام ببریم کل موسیقی اروپا رو، از حتی باروک و رومانتیک و اینها هم شامل بشه، ولی به صورت ویژه در خصوص آهنگسازان دوره کلاسیک میخوایم صحبت کنیم نه خود موسیقی کلاسیک.
بله، تشکر میکنم، منتظر میمونیم صحبت شما رو در بخش گفتگوی برنامه بشنویم. صدا و سکوت.
ای سروران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت تنهران ما، در حجر دلاران ما، ای چشم نبین عشقا، میریز همچون مشقا، این را سدار این عشقا، بر ما رفتاران ما، این هست را گرگان نگر، بن با را خندان نگر، از را بگر گید در رکنان بیماران
شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه و مهمان بخش گفتگو، آقای کامران قبرایی، نویسنده و مترجم هستند. آقای قبرایی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
سلام به شما، خیلی خوشحالم که من رو پذیرفتین. شب همگی بخیر.
خواهش میکنم. گستره اطلاعات آقای قبرایی و حوزه فعالیتشون قدر گسترده است که ما در برنامه های زیادی مزاحمشون شدیم و ایشون هم خیلی با روی باز و گشاده دعوت ما رو پذیرفتند و این باعث خوشحالی ماست. آقای قبرایی آقای شهابی بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای قبرایی خیلی سپاسگزارم از اینکه مجددا دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. در تکمیل فرمایشات سکا خانم رکنی من رو اضافه کنم که بله، آقای قبرایی واقعا مطالعات گسترده‌ای علل خصوص در حوزه تاریخ موسیقی اروپا دارند و کتاب ترجمه شده ایشون هم به عنوان منابع اصلی الان توی دانشگاه تدریس میشه و معرفی میشه برای دانشجویان. فرصت مغتنمی است برای ما که بتونیم میزبان دانش شما باشیم مثل همیشه و در خصوص موسیقی کلاسیک بتونیم که اطلاعات خودمون رو کامل کنیم. اگر موافق باشید پیش از اینکه وارد دوره کلاسیک بشیم، آنچه را که در دوره باروک اتفاق افتاد اگر لطف بفرمایید به اختصار توضیح بدید، بعد ورود کنیم به موسیقی دوره کلاسیک.
خیلی فکر خوبیه. من در واقع تلاش میکنم که در این مجموعه گفتارها، چنان که پیشتر هم توضیح دادم، بیش از اون که مجموعه ای از دانستنی های محض رو پشت سر هم روایت کنم که حوصله شنونده ها رو سر ببره، بیشتر تلاش میکنم که به ترتیبی تاریخ رو روایت کنم که نشون بدم چطور دقیقه ها، پدیده ها و رخدادهای حتی تصادفی سبب شد که بشر چیزی بشه که امروز هست. یعنی حتی میتونم بخشی از این گفتار رو معطوف کنم به اینکه اصلا چه شد که ما ایرانی های امروزی موسیقی رو چنین میفهمیم، و برای همین هم روشی مشخص رو پیش میگیرم، اینکه هر دوره رو بر اساس نقطه های گزیده شده ای که به زعم من مهمتر به نظر میان انتخاب میکنم. در گفتارهای پیش از دوره باروک یاد کردیم که چند پدیده بسیار مهم بود و سرنوشت ساز بود در شکل گرفتن اندیشه‌ای که موسیقی های بعدی و تاریخ پس از اون رو رقم زد. مهمترین چیزی که در دوره باروک اتفاق افتاد تحولی بود که بیش از همه در سطح موسیقی و معماری رخ داده بود. تزیین کردن و زینت بخشیدن، اصلا حرف‌های متنتن زدن و تشبثات به اصطلاح وارد هنر شده بود و از معماری‌ها به راحتی میشه این رو نتیجه گرفت. در موسیقی هم به دوره‌ای میرسیم که تزیینات خیلی زیاده و از اون مهمتر نشون دادن حرکت بسیار اهمیت پیدا میکنه. نشون دادن حرکت رو در برنامه‌های پیش ازش حرف زدم که مثال خوبش مقایسه دو داوودیه که یکی به دست میکلانج تراشیده شده کمی قبل‌تر از باروک و یکی به دست برنینی، که داوود برنینی در حال حرکت، در حال به اصطلاح غلبه کردن بر جالوت، و داوود میکلانج راست و صاف و بی حرکت ایستاده. در زیبایی اینها حرف نمیزنم، منظورم نشون دادن تفاوت‌هاشونه که چطور داوودی که برنینی ترسیم کرده درست به سان موسیقی های همون دوره شکل گرفته و در حال حرکت کردنه. دوره باروک رو با ذکر در واقع برجسته ترین شخصیت هاش، یعنی یوهان سباستیان باخ و آنتونیو ویوالدی تموم کردیم، و همونطور که اشاره کردم به هر حال اسمهای زیادی بود که حذف شد، شاید مهمترین هاشون دیتریش بوکسهوده و بسیاری دیگه، که یکیشون فردریش هندل که در همین برنامه هم ازش یاد خواهیم کرد دوباره. اما اون چه از دوره باروک برای ما به میراث موند مجموعه ای از ایده های تازه بود که یک در واقع زمینه فلسفی خیلی مهمی پشتیبانیش میکرد. در واقع در اواخر عصری که بهش میگیم باروک، یک اندیشمند برجسته پیدا شد به اسم رنه دکارت که کتابی آورد به اسم تأملات فلسفی. آقای منوچهر صانعی دربیدی هم ترجمهش کردن به فارسی. در این کتاب رنه دکارت توضیح میده که چطور هر محرک بیرونی یک پاسخ درونی داره. از طاقت این گفتار شاید خارج بشه، وارد بحث فلسفیش نمیشم که چطور این اتفاق میفته. توضیح دکارت هم خیلی جالبه، شاید امروز برای ما اصلا پذیرفتنی نباشه، یعنی علوم اعصاب به راحتی ردش میکنن. دکارت به اختصار میگم که میگه مایعی لطیف در شبکه اعصاب جریان داره به اسم روح، که این روح وقتی که یک محرک بیرونی میبینه یک قواره درونی پیدا میکنه. برای همین هم است که موسیقی اندوهبار ما رو اندوهبار میکنه. این تحول زمینه ساز شکل‌گیری موسیقی های نو شد. از دل اون موسیقی های پیچیده طاقت فرسای باروکی که مشهورترینش سبک فوگ و کنترپوان دوره باروکه، ما به دورانی میرسیم که کمی انگار دلزدگی از این به اصطلاح پرتزئینات و هنر پرتزئینات شروع میشه. قبل از این که وارد این دوره تازه بشیم، باید یک کمی زمینه های تاریخی رو ترسیم کنم مثل دفعه های قبل، که نشون بدم چطور چه عواملی سبب شدن که این دوره شکل بگیره. اول از همه باز هم مثل دفعه پیش تاکید کنم دوره‌بندی ها نزد متفکران همیشه نسبی هستند. بسیاری از متفکران تاریخ‌شناس هستند که اصلا این اعداد رو قبول ندارن. حتی بعد از اندیشمندانی مثل میشل فوکو و کارهاشون روی تاریخ ما در واقع به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این چیزهایی که میگیم صرفاً ایده های استبدادیه که بر اساس نظام سلطه‌گر غربی ساخته شده و اصلا این دوره ها رو حق نداریم اینطوری بنامیم. لیکن فعلا در این گفتارها از این اسمها و اعداد استفاده میکنم برای اشاره به دوره های خاص.
بله، در تکمیل فرمایشات شما اشاره کردید به واژه فوکت و کنتپوان. من این رو یک توضیح مختصری برای دوستان شنونده بدم که به هر حال اسطوره نوشتن فوگ رو میتونیم باخ اسم ببریم که میاد از چند خط موسیقی به صورت همزمان استفاده میکنه که هر کدوم از این خطوط به تنهایی یک واژه مستقل موسیقایی هستند و معنی رو میتونن به ذهن متبادر کنن. منتها با هوشمندی باخ میومد این خطوط رو به هم متصل میکرد و به صورت همزمان همونها رو میشنیدیم. بسیار خوشایند بود و امروزه هم کارهای باخ مخصوصا فوگ‌هاش آنالیز میشه توی دانشگاه و هنرجویانی که علاقه‌مندن میخوان رشته آهنگسازی رو دنبال کنن معمولا یکی از دغدغه‌های فکرشون نوشتن فوگه که بتونن به اون توانمندی در رشد و بست کنتپوان برسن.
خیلی ممنونم از توضیحتون. بله، من همیشه فراموش میکنم که برخی از این اصطلاحات رو پیش از کاربرد توضیح بدم. به دادم میرسیم. باید از قصه رو از مهمترین پدیده بشری در دوران به اصطلاح قرن 18 هم شروع کنم. مهمترین پدیده به توافق بسیاری از تاریخ شناسان، اندیشمندان و دیگر صاحب نظران پدیده‌ایه که اسمش رو امروز میذاریم دوران روشنگری. دوران روشنگری که از 1715 تا 1789 ادامه داره دورانیه که بشر به این ایده دیگه براش کاملا مسجل شده که با عقل میتونه پاسخ همه چیز رو بده و دورانیه که اصطلاحاً بهش میگیم عقل باوری جاری میشه. البته اندیشمندان بزرگی هم هستند که عقل باور نیستند در این دوره و همراه روشنگری هم هستند مثل ژان ژاک روسو، اما بعداً بهشون میرسیم. در این دوران مهمترین اتفاقهایی که افتاد به اصطلاح متفکر آلمانی آیزای برلین سرنوشتی رو رقم زد که سپید دمان دوران ما شد. برای همین هم هست که اصرار دارم که این دوران رو سرآغاز اون چه اسمش رو امروز موسیقی کلاسیک مینامیم بگذارم و بدونم. در 1740 فردریک کبیر بر تخت پروس نشست و پروس همون سرزمینیه که امروز بهش میگیم آلمان. تا 1786 هم این سلطنت ادامه داشت، یعنی همون سالی که موزارت عروسی فیگاروش رو بر صحنه برد. نخستین قایق بخار هم در رود پوتوماک در ویرجینیای آمریکا در همین سال به دل آب انداخته شد. نخستین انجمن موسیقی هم در همین سال در همین سالها به اصطلاح در ایالات متحده بنیان گذاشته شد. دوک اعظم توسکانی در واقع فرمان اصلاحات جزایی رو امضا کرد که قوانینی اهم از امهای مجازات اعدام و قوانینی چون این رو به اصطلاح لغو کرد و اولین سیاستمداری شد که تغییرات جزایی رو در واقع یا تغییر قانون رو پیش کشید. بسیاری از روشنفکران فرانسوی و انگلیسی دست به کار تولید محتوایی شدن که امروز اسمش رو میذاریم دایره المعارف. البته این تلاش رو حتی در خود مرز خودمون هم داشتیم. اگر که به خوارزمی، به فارابی رجوع کنیم میبینیم که این تلاش در نزد اونها هم بوده که چیزی به اسم دانشنامه تولید کنن. ولی واقعا دانشنامه به معنی امروزی کلمه اولین بار در همین دوره در فرانسه به دست متفکرانی مثل دنی دیدرو، دالامبر و دیگران تولید شد. به اختصار یک کمی از جمعیت شناسی این دوران هم بگم برای اینکه وقتم رو از دست ندم و به سرعت بریم سراغ بحث موسیقی. فقط برای اینکه یک ایده ای از رشد جمعیتی داشته باشیم کمی برمیگردم از قرن 17 هم شروع میکنم که جمعیت کره زمین 582 میلیون نفر بوده. از این 582 میلیون نفر هم بیشترشون چینی بودن در واقع، یعنی در خاندان تحت قیمومت خاندان مینگ بودن. در 1700 ببخشید در 1800 جمعیت زمین به 670 میلیون نفر میرسه و نقشه توزیع این جمعیت هم تغییر چندان مهمی نمیکنه. یعنی امپراتوری مقدس روم چیزی نزدیک 20 و اندی میلیون جمعیت داره، خاندان مینگ جای خودش رو به خاندانی به اسم چینگ داده که باز هم جمعیتش 200 میلیون نفره و تمام امپراتوری بریتانیا 9 میلیون نفر جمعیت داره. صفویان هم 3 میلیون جمعیت دارند.
نه.
اما به سده 19 هم که میرسیم این رشد جمعیت نه تنها زیاد نمیشه که متوقف هم میشه، بیماری ها و عوامل دیگه جلوش رو میگیره و جمعیت 670 میلیونی کره زمین به 720 میلیون میرسه. اما ناگهان با شکوفایی دوران عقل‌باوری و دورانی که میخوام ازش حرف بزنم، زمینه هایی فراهم میشه که ناگهان جمعیت کره زمین از 720 میلیون نفر به 1 میلیارد و 720 میلیون نفر میرسه. و جالبه که با این که هنوز هم چینی ها بیشترین رقم رو دارن، اما رقیب اصلیشون اون 400 میلیون نفر یک رقیبی داره که 382 میلیون نفره و اون هم امپراتوری بریتانیا است که عریکهی که بهش سلطنت میکنه در واقع قلم روش بیش از 13 برابر مساحت ایران امروزیه و بیش از 20% از تمام منابع کره زمین رو در انحصار میگیره. اینجاست که وقتی به اندیشمندانی مثل کارل مارکس فکر میکنیم که تصور میکرد آمریکا مستعمره بریتانیاست، میفهمیم چرا این تصور رو میکرد. به هر حال در این دوره با این رشد جمعیت زمینه های فراهم میشه که امکان رشد و شکوفایی موسیقی ها، هنرها و ایده های نو رقم میخوره. در بحث بعدی سعی میکنم که این فضای نو و امکانات تازه رو از منظر موسیقایی بررسی کنم.
خب مقدمه خیلی خوبی رو بیان کردید برای اینکه وارد بحث موسیقی در این دوره بشیم. قبل از اینکه بحث موسیقی رو شروع کنیم میخوام نمونه ای از موسیقی این دوره رو بشنویم. پیشنهادتون رو بفرمایید که بعد از شنیدن موسیقی بحث موسیقی رو آغاز کنیم.
چنان که پیشتر یاد شد در این گفتارها از هایدن، یوزف هایدن، از ولفگانگ آمادوس موزارت و از لودویگ فان بتهوون بیشتر از همه حرف خواهیم زد و پیشنهادم اینه که قطعه ای از همین سه آهنگساز برای شنونده ها پخش کنیم.
بله میشنویم و بعد از این که شنیدیم معرفی کامل خواهیم کرد. Thank you. مارش ترک رو شنیدیم اثر موتسارت. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و در خدمت آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم هستیم. آقای شهابی بفرمید.
بله من معرفی رو قدری کاملش کنم. سونات شماره 11 بود که یکی از موانهاش رو شنیدیم در لا ماژور، جز قطعاتی هست که هنرجوان علاقمند به پیانو معمولا باش درگیر هستند و اون رو باید تمرین کنم به عنوان یکی از قطعات پیانویی دوره کلاسیک. آقای قبرایی خواهش میکنم بفرمایید.
بله این مثالیه از اون چه میخواییم امشب راجبش بیشتر حرف بزنیم. من به سرعت بگم که اون سبک پیچیده باروک برای ما در واقع میراث خیلی مهم داشت. اونم شاید بشه به زبان عامیانه بگم لجی که از اون دوره باقی مونده بود. بسیاری از آسیمگی از این پیچیدگی ها به سراغ سبکی رفتن که در آغاز در فرانسه باب شده بود به اسم سبک گالان. سبک گالانت در واقع شاید برای شنونده فارسی اسم اون خودروی گالانت آشنا باشه، اون خودروی گالانتی که قبلا داشتیم، معنیش هست با شکوه. به فرانسه این واژه گالانت تلفظ میشد و سبک گالانت در واقع ویژگی اصلیش در آغاز این بود که با شکوه و درباری باشه و در ضمن برای گوش گاهی اوقات کم ذوق درباریان خوشایند، ساده و آسان فهم باشه. اما ظرف مدتی کوتاه این سبک اصلا دیگه اسم هر سبک نوعی بود، هر کسی که کار نو میکرد میگفت این گالانه. سبک دیگری هم در نزد آلمانی ها داشت روش میکرد به اسم اشتیل امفینتزم که در واقع اون هم یعنی سبک پر احساس. میتونیم حس بزنیم که در انتظار چه هستیم. در واقع این دو سبک مقدماتی بودن برای پدید اومدن اون چه امروز بهش میگیم کوارتت و سمفونی و سونات. البته سانات وجود داشت ولی هنوز اون شکل امروزی رو نگرفته بود و متفاوت بود. از یاد کردن جزئیات فلسفی و مقدمات بیشتر پرهیز میکنم، فقط یادآوری میکنم که آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی بعد از رنه دکارت شاید مهمترین کار رو در جهان فلسفه موسیقی کرد و توضیح داد که چطور اون چه دکارت میگفت، یعنی وجود داشتن عواطف در جان انسان در واقع تجلی اراده انسانه و آرتور شوپنهاور کسی بود که موسیقی رو از منزلگاه محقرش در قعر هنرهای زیبا به بالاترین مرتبه رسوند و گفت که اصلا موسیقی خود تجلی اراده انسانه و برجسته ترین هنرهای زیباست. ماجرا رو از اول سده 18 شروع کنیم که هنوز اروپای به اصطلاح شمالی در سیطره اپرای ایتالیایی بود و برجسته ترین آثار هنوز هم اپراهای ایتالیایی دونسته میشن. در شهرهای آلمانی، لهستانی، اسپانیایی، انگلیسی همه مشتاق بودن برن اپرای ایتالیایی نگاه کنن و به این معنی نیست که زبان ایتالیایی همه جا دونسته میشد، بلکه این سبک محبوبی بود و محبوب ترین این سبک هم سبک کمدی بود. شاید به خاطر اینکه وقتی ایتالیایی دیالوگ های کمدی بیان میکنه خنده دار به گوش میرسه، شاید، اما این تنها دلیل نبود. سبک کمدی رو به نام های اپرا بوف یا بوفا هم میشناسیم و البته اسمهای دیگری هم داره که برای بعد بمونه. اون طرف میدون هم سبک اپرا سری یا سریا یا اپرای جدی رقیب اصلیش بود و بیشتر نمایشنامه ها هم به دست کسی به اسم پیترو متاستازیو نوشته می شد. شاید اسمش کمی ناخوشایند باشه دست کم برای کسانی که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کردن، این اسم ناخوشاینده. اما متاستازیو شاعری بسیار برجسته بود و نمایشنامه هاش همیشه پرفروش و پرطرفدار بودند و هر اپرایی که به نام متاستازیو مزین می شد سالن رو پر می کرد. در میانه های سده 18 یک آهنگساز بسیار برجسته‌ای داریم به اسم کریستوف ویلیبالد گلوک که کاری کرد کارستان. دور اروپا سفر کرد و هر جایی که میتونست سبک‌های تازه رو دید، با هم آمیخت و ازش سبک تازه‌ای به دست آورد که با دو واژه میشه توصیفش کرد: ساده و دلنشین. این دو واژه سرآغاز شکل گرفتن سبکیه که در واقع زبان موسیقایی تازه‌ایه که امروز بهش میگیم سبک کلاسیک. اگر که همینجا بحث کلاسیک رو به پایانی موقتی برسونم، در ادامه گفتار توضیح میدم که چطور این زبان نو تبدیل شد به مهمترین وسیله حتی برای خلق کردن شور اجتماعی و انقلاب‌های مردمی.
تشکر میکنم آقای قوایی از مسائل و مواردی که بیان کردید. با این بیان شیوا و رساتون واقعا استفاده کردیم. آقای شهابی از شما تشکر میکنم. انشاءالله در فرصت دیگری در خدمتتون خواهیم بود و ادامه مطالب و مواردی که مربوط به موسیقی این دوره است رو از زبان شما خواهیم شنید. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدایا رو نگهدارید.